فصل دوم بخش دوم موقعیت سیاسی پیش از بیعت برای روشن شدن موضوعی همچون موضوع مورد بحث ما که به طور دقیق نمیتوان گفت تا چه حدی تحت تأثیر قضایای گذشته و همزمان بوده، کافیست که فقط اندکی به عقب بازگشته و برخی از اوضاع اجتماعی صدر اول را که مسلمانان پس از دوران نبوت برای نخستین بار بدان رو آوردند بررسی کنیم. با توجه به اثر عمیق شخص نبی اکرم صلی الله علیه و آله در نفوس مسلمانان و تسلط و قدرت وی بر سازندگی جامعه و دست خلاقی که در پدید آوردن عناصر نشاط و تحرک در پیروان خود داشت. در این مورد که ما از خاطرات گذشته برای ترسیم یک چهره زودگذر الهام می‌گیریم، کافی است که از هر جریانی فقط ارتباط آن را با موضوع خود و یا فقط جریانات مربوط به این موضوع را ذکر کنیم تا در پرتو این اسلوب میزان تأثیر قضایای گذشته را در موضوع مورد بحث به دست آوریم. بزرگترین حادثه در تاریخ اسلام در گذشت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و از بین رفتن این تشعشع آسمانی بود که بر همه جهان فیض می بخشید. با این حادثه عالم در ظلمتی شرآفرین فرو رفت و زمین با ارتحال پیامبر صلی الله علیه و آله از آسمان منقطع گشت، زیرا وحی همچون قاصدی میان آسمان و زمین و مایه پیوند آن دو به یکدیگر بود. و مگر ممکن است زمین از آسمان بی نیاز گردد در حالی که رزقش در آنجا و زندگیش و نشاطش و نورش و دینش از آنجاست؟ راستی اگر این جدایی و انقطاع نهایی و قطعی و همیشگی می بود، برای دنیا وحشتی از این بالاتر و برای مسلمانان زیانی از این گرانبارتر تصور نمی شد. ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله آزمایش دشوار و مصیبت بزرگی را که مسلمانان بر اثر انقطاع وحی به طور طبیعی بدان دچار خواهند شد از پیش ادراک کرد و از روی مهر و رأفتی که به مؤمنان داشت به آنها خبر داد که میان آنان و آسمان رشته واحدی برقرار خواهد ماند. و مگر پس از این که رشته وحی منقطع شده، جز رشته آسمانی رشته دیگری شایسته چنگ زدن و درآویختن می باشد. فرمود:
من برای شما چیزی گذاردم که تا وقتی بدان چنگ در زنی گمراه نخواهید شد. کتاب خدا را، آن ریسمان از آسمان تا زمین برکشیده و عطرت و خاندانم را، و این دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا با من در قیامت دیدار کنند. بنگری تا پس از من چگونه پاس مرا در این دو بازمانده خواهید داشت.
شایسته بحثی که در پیش داریم آن است که قبلا ببینیم جامعه مسلمانان و یا آنان که مدعی بودند شایسته رهبری و نمایندگی جامعه اند، با عترت و خاندان رسول اکرم چه روشی در پیش گرفتند تا بتوانیم قضاوت کنیم که چگونه پاس پیامبر را در مورد خاندانش نگاه داشتند و حداقل تا آنجا که به بحث ما مربوط است از این موضوع با خبر گردیم. اگر عترت هر کس خاندان و عشیره او باشند، علی علیه السلام بارزترین مرد خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله پس از آن حضرت است، و اگر فرزندان و نوادگان او باشند، حسن علیه السلام مهتر فرزندان و ذریه آن حضرت است، و عرب کلمه عترت را در هر دو مورد هم خاندان و هم فرزندان به کار می برد. آری، مقدر شده بود که اجتماع مسلمانان بلافاصله پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به آن دو دستگی و انشعاب تاریخی دچار شود. گروهی به توجیه و تأویل گفته‌های پیامبر صلی الله علیه و آله پردازند و در مرداب تأویلات خود فرو روند و گروهی دیگر به گفته‌های صریح آن حضرت گردن نهند و بر سر آن گفته‌ها ایستادگی کنند. رسول اکرم در موضوع نامزدی مقام خلافت سخنان صریح زیادی فرموده که اکنون جای عرضه کردن آنها نیست و ما اینجا در صدد نیستیم که عقیده طرفداران تأویل را رد کنیم یا گفته گروه دوم را اثبات نماییم. چه هر آنچه مورد توافق یا اختلاف میان دو گروه باشد در ظرف خود با وضعی خاص واقع شده و بحث و مجادله ما واقعیت را دگرگون نخواهد ساخت. لکن ما به همراهی اهل تأویل و برای اینکه مخالفت آنان را با گفته های صریح پیامبرشان عذر نهیم میگوییم، آنها به نیابت از وحی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله آن را پس از خود به قرآن و عترت خیش اختصاص داده بود و در این حدیث و احادیث فراوان دیگر بدان اشاره کرده بود، به نظر یک مسئله سیاسی نگریستند و بی آنکه بخواهند با پیغمبر صلی الله علیه و آله مخالفتی کرده باشند، آن را پیش از هر چیز مربوط به مصلحت دانستند و معتقد شدند که لزوم اطاعت فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله در مسائل سیاسی وابسته به صلاح دید و نظر پیران مجرب و جهان دیده است. اگر آنان با اراده پیامبر صلی الله علیه و آله توافق داشتند، باید آن را پذیرفت و اگر توافق نداشتند، نظر آنان ملاک عمل است نه اراده پیامبر. به این ترتیب خلافت از خاندان پیغمبر باز گرفته شد و بدین ترتیب امکان یافت و شاید از نظر جمع کثیری از پیروان محمد صلی الله علیه و آله پسندیده آمد که معاویه نیز روزی بر سر خلافت اسلامی با دیگران منازعه کند و خود را به دلیل مسن‌تر بودن برای حکومت شایسته بداند و جمعی از پیران قوم همچون عمرو بن عاص، مغیرت بن شعبه و ابو هریره دوسی نظر او را تایید کنند. این ادعای معاویه با تمام اهانتی که در آن به قداست و طهارت اسلام موجود است در نوع خود بی سابقه نیست. ریشه آن را می باید در دوره جلوتر و در همدستی و توطئه قدیمی تر و با اسلوبی برتر و عالی‌تر جستجو کرد. این مطلب دیری پوشیده نماند که سنگ زاویه این انحراف و عقبگرد همان بود که آن روز در مدینه کار گزارده شد و سقیفه بنی ساعده بر محور آن به وجود آمد و در آن رشته جدید برتافت و به کار گرفته شد که با رشته الهی متصل میان آسمان و زمین و مورد نظر رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث مزبور مغایرت داشت. رشته‌ای که خواستند تا آخر با تاریخ همپا و همراه باشد. و به گفته بوالسلامه، شاعر و ادیب مسیحی لبنانی و از ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام،
در زیر آن سرپوشیده حوادثی واقع شد که برانگیزنده احساسات نهانی و پدید آورنده کجروی ها گشت. امواج تمایلات و خواسته هایی به هر سو پراکنده شد، همچون شاخه های خاربنی سبز و نورسیده و پر از تیغه خار و پر آفت.
صاحب اصلی خلافت در برابر آن جمع تأویلگر روشی در پیش گرفت که شایسته او و نمایشگر روح بزرگ او و همزامن حفظ و حراست اسلام می توانست بود. آخر مگر نه او تنها واسطه خلق خدا با آن رشته آسمانی و الهی است؟ تا آن اندازه که برای هوشیار کردن افکار مسلمانان و توجه دادن ملت به حق از دست رفتش لازم می دید بیعت با مسند نشین خلافت را به تأخیر افکند و پس از آن در برابر الزام دستگاه خلافت تسلیم شد و بیعت کرد. یکی از یارانش از او پرسید چگونه دست شما را از این منصب کوتاه کردند با اینکه از همه کس بدان سزاوارتر بودید؟ در پاسخ فرمود:
این یک انحصار طلبی بود که جمعی بدان هرس ورزیدند و جمعی دیگر بزرگ بارانه از سران گذاشتند. داوری در این قضیه با خداست و بازگشتگاه قیامت است و تو اکنون از آنچه به کارت نیاید پیگیری مکن.
و در این سخن نشانه کامل نارضایی و خشم باطنی در عین تسلیم و تحمل آن حضرت را می توان دید. رقیبانش پرتو نور او را ندیدند. چشمهای آنان را پرده ای از کینه و دشمنی فرو گرفته بود. سابقه و جهاد او و خیشاوندی و دامادی و برادریش با پیغمبر و دانش و عبادت او و گفته های صریح رسول خدا دربارش که آن روز بیش از امروز در دست رس بود هیچیک را انکار نمی کردند، ولی به خاطر همین برتری ها و امتیازات فراوانش به دو کین می ورزیدند و پیگیری او را در حق گویی و حق جویی و شمشیر برای او را که نهال اسلام را در صحنه های پیکار مقدس برنشانده و دشمنان خونین و خونخواهی از میان همین مردم برای صاحب خود تراشیده بود دشمن می داشتند. جوانی او را بر او خورده می گرفتند، چه او در آن روز چهارمین دهه عمر را می گذرانید و چه جای شگفتی اگر پیران سال خورده شرط خلافت بلا فصل رسول خدا صلی الله علیه و آله را سنینی در حدود 70 سالگی مثلا بدانند. دیگر توجه نداشتند که در اسلام امامت و پیشوای امت نیز منصبی همچون نبوت هست. هرچه در نبوت رواست در امامت هم رواست و هرچه برای عظمت پیامبری شایسته نیست برای امامت نیز پسندیده نمی باشد. و در این صورت دیگر اجتهادی که نتیجهش شرط بودن پیریست در مقابل نسب قاطع چه ارزشی می تواند داشته باشد؟ و ملاحظات سیاسی را با وجود گفته های خدا و تصریح های پیامبر صلی الله علیه و آله چه مایه و وزنی خواهد بود؟ سنین عمر علی علیه السلام در روز وفات پیامبر صلی الله علیه و آله با سنین عمر عیسی ابن مریم علیه السلام در روز عروج به آسمان برابر بود. شگفت ها، روا بود که عیسی علیه السلام در آخرین روز نبوتش به 33 سالگی برسد، ولی روا نبود که علی علیه السلام در اولین روز پیشوایی و امامتش در این مرحله از عمر باشد؟ مرحله‌ای که خدا برای ساکنان بهشتش در آن جهان مقرر کرده است. اگر این سن بهترین سنین عمر آدمی نمی بود، خدا آن را برای بندگان برگزیده‌اش در بهشت معین نمی فرمود. قرابت و خیشاوندی نزدیک او را با پیغمبر صلی الله علیه و آله نقیصه دیگر او می شمردند و نمی پسندیدند که نبوت و خلافت در یک خاندان جمع شود. حالا چه شده بود که فضیلتی را نقیصه‌ای می دانستند و چگونه خیشاوندی با شکل نزدیکترش را مانع خلافت می شمردند ولی با شکل دورترش را دلیل خلافت و تنها برهان در برابر رقبای بیگانه؟ سؤالهای بدون پاسخ است. آنها پنداشتند این به سود اسلام و به مصلحت جامعه مسلمان است که خلافت را از خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله جدا کنند و میدان را برای فعالیت‌ها و قدرت نمایی‌های خاندان‌های دیگر در راه تصرف عالی‌ترین منصب دینی باز گذارند، منصبی که طبیعتاً از قلمرو قدرت نمایی و تصرف قاهرانه و فاتحانه بسیار دور است. و خلاصه منظور و هدف مهمی که پیغمبر صلی الله علیه و آله با اصرار و احتیاط برای امت و عترت در نظر داشت و به خاطر آن خلافت را به عترت سپرد از چشم آنان پوشیده ماند. حوادثی که بعد از این در عالم اسلام پیش آمد دلهای بیدار را به حقانیت عمل پیغمبر صلی الله علیه و آله و خطای مدعیان متوجه کرد. زیرا همین تفکیک خلافت از عترت بود که آن همه اختلافات تاریخی خونین را میان دلباختگان خلافت به وجود آورد و آن فجایع بزرگ را در عالم اسلام واقع ساخت و منشأ پیشامدهای زیان بخشی در راه تحقق وضع ایدئال اسلام شد. به طوری که اگر خلافت اسلامی از نخستین روز به راه طبیعی و روشن خود می رفت، یعنی کسی جز خدا در آن دخالتی نمی کرد و اجتهادها و سیاستهای بشری آن را آلوده نمی ساخت، مسلمانان از این پیش آمدها در امان بودند. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یأس الله و رسوله فقد زل زلالا مبینا.
هیچ مرد و زن مؤمن را مجال آن نیست که چون خدا و رسولش در امری حکم کردند، ایشان در امرشان به اختیار و میل خود باشند و هر آن کس که خدا و رسولش را نافرمانی کند به گمراهی نمایانی دچار شده است.
مگر این کشمکش‌های خونین و مخاصمت‌های دراز مدت میان خاندان‌های برجسته مسلمان که از نسلی به نسل دیگر به ارث می‌رسید، موجبی غیر از همان بازگذاردن میدان خلافت برای هر کس و ناکسی داشت؟ و مگر خونریزی‌های فجیعی که در دوره‌های مختلف تاریخ اسلام پیش آمد، میان بنی هاشم و بنی امیه، میان بنی زبیر و بنی امیه، میان بنی عباس و بنی امیه، میان علویان و بنی عباس، جز نتیجه طبیعی گسستن این قید و بند دینی چیزی بود؟ همان قید و بندی که رسول خدا آن همه برای تحکیم و تثبیت آن احتیاط و دقت به خرج می‌داد، چنان که گویی از پیش این حوادث اسفبار را می دید و در صدد جلوگیری از بروز آن بود. و مگر فجایعی که درباره خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله مرتکب شدند که هر کدام از آنها اگر کشتن بود، اگر به دار آویختن و اگر اسیر کردن یا آوار ساختن در نوع خود بی نظیر بود، موجبی جز همان نخستین اشتباه داشت، همان اشتباهی که سیاست و طرح نبوی در مورد امت و عترتش را پایمال کرد و مصلحتی را که آن حضرت برای امت و عترت در نظر داشت نادیده گرفت. آری، آنها عمق این سیاست دوراندیش را در نیافتند و چون سرگرم سیاستی دیگر بودند، اجتماع نبوت و خلافت در یک خاندان را خوش نداشتند. این عذر ظاهری آنان بود که به جز آن عذر دیگری که بتوان آشکارا به مردم گفت نیافته بودند. اما عذر باطنی آنان چه بود؟ کسی جز دانای نهان از آن آگاه نیست، ولی گمان بیشتر آن است که از خاطرات خونین جنگ‌های مقدس دعوت اسلامی و یا از حس حسادت که به گفته حدیث دین را آنچنان می‌خورد که آتش هیزم را بیرون نبوده است. به راستی که عشق ریاست و هوس حکومت خطرناکترین بیماری های روانی بشر و کارگرترین آنان در مزاج نیرومند رهبران و مدعیان رهبری است.